ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان میگوید بدون همکاری و هماهنگی مردم جلوگیری از حملات انتحاری مشکل است. نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تمویل کننده های بین المللی وعده سپردند که برای علاوه ادامه همکاری ها با کمیسیون های انتخاباتی افغانستان 90% از 28.4 میلیون دلار بودجه ثبت نام رای دهنده ها را نیز فراهم خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه در یک پیام به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سال نو میلادی گفته است که دیالوگ یا گفتگوی سازنده میان دو کشور برای ثبات جهان ضروری است و یک محکمه مصر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین این کشور را به 3 سال حبس محکوم کرد. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان یک توافقنامه جدید را با کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان در راستای حمایت مالی از روند انتخابات در این کشور امضا کرده است. یونما امروز در یک خبرنامه گفت این توافقنامه حمایت مالی از پروسه ثبت نام رای دهنده ها را افزایش می‌دهد. در خبرنامه آمده است که تمویل کننده ها وعده سپردند که بر علاوه ادامه همکاری ها با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 90% از 28.4 میلیون دلار بودجه ثبت نام رای دهنده ها را نیز فراهم خواهند کرد. در اعلامیه به نقل از اسکات اسمیت رئیس بخش سیاسی یونما گفته شده است این یک اقدام مهم در پروسه انتخابات است و به نهادهای انتخاباتی فرصت می‌دهد تا از مرحله پلان‌گذاری به مرحله عملیاتی حرکت کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 16 ماه سرطان سال آینده شمسی برگزار شود. مقام های محلی ولایت لوگر از کشته شدن 3 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر می دهند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی برکی برک وارد شد.
ساعت 12 بجه در ساحات ولسوالی برکی برک عملیات نیروهای امنیتی طالب کشته شده.
با گفته آقای صالح عملیات نظامی علیه شورشیان مسلح در ولسوالی های مختلف ولایت لوگر ادامه دارد. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی اوبه ولایت هرات شب گذشته شاهد درگیری چند ساعته میان طالبان و نیروهای امنیتی بود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان بالای یک پسته پلیس محلی حمله کردند.
یکی از طالبان مسلح کشته شده و 2 تن زخمی شدند. همچنان یک فرد غیر نظامی که دریور موتر بوده در جریان از درگیری چوشه به شهادت رسیده.
به گفته وی این درگیری حدود 3 ساعت ادامه داشت. طالبان مسلح در این مورد هم تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سال نو میلادی فرستاده گفته است که دیالوگ یا گفتگوی سازنده میان دو کشور برای ثبات جهان ضروری است. کرملین امروز گفت پوتین تاکید کرده است که روسیه و آمریکا می توانند بر اساس دید درازمدت برابری و احترام متقابل همکاری عملی را انکشاف دهند. پوتین گفته است انکشاف دیالوگ سازنده میان روسیه و آمریکا به خصوص برای تقویت ثبات استراتژیک در جهان و دریافت پاسخهای مناسب به تهدیدات و چالش‌های جهان مهم است. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که نقش آمریکا در اوکراین تغییر نمی‌کند. ماتیس گفت روسیه دلیل ندارد تا در خصوص تصمیم آمریکا که هفته گذشته در رابطه با فراهم کردن سلاح‌های جدید به اوکراین اتخاذ کرد نگران باشد. وزیر دفاع آمریکا به روز جمعه گفت تا زمانی که کسی نخواهد بر اوکراین تجاوز کند این اقدام تأثیر بزرگ نخواهد داشت. به گفته ماتیس این سلاح‌های دفاعی هن. روسیه اقدام آمریکا مبنی بر بالا بردن قابلیت‌های دفاعی اوکراین را محکوم کرده و میگوید این کار خط سرخ را عبور کرده و به وضاحت اوکراین را به سوی خونریزی تازه سوق می‌دهد. و یک محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین اسلامگرای این کشور را به 3 سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، محکمه قاهره امروز گفته است که مرسی بیش از 4 سال قبل در یک سخنرانی با قضای این کشور به هدف گسترش نفرت اهانت کرده بود. محکمه 18 متهم دیگر این قضیه را به 3 سال حبس نیز محکوم کرده است. مرسی اولین رئیس جمهور پیشین مصر در سال 2013 میلادی 1 سال بعد از رسیدن به قدرت با دنبال اعتراض‌های گسترده علیه او از سوی اردو کنار زده شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بدون هماهنگی و همکاری نمیتوان از حملات انتحاری به خوبی جلوگیری کرد. یک مقام این وزارت اظهار داشت
همکاری میتونه ما را در زمین امنیت فوق‌العاده کمک بکنه.
تحلیلگران در این مورد چه نظر دارند؟ یک تن از آنها اظهار داشت
وقتی که قانون بالای همه یکسان تطبیق نمیشن این خودش یک خلای بی‌ثباتی و بی‌نظمی در کشور آماده میسازند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که چین وعده کرده است در کار مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به افغانستان کمک میکند. وزارت معارف افغانستان موافقتنامه 48 میلیون دلاری را با یونیسف یا صندوق بین المللی بچه اطفال به امضا رساند. گروه داعش مسئولیت حمله بر شهر سن پیترزبورگ روسیه را به عهده گرفت. نظر بعضی از باشندگان کابل در مورد امنیت این شهر. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داره؟
جناب آقای محمد نورم مطابق با تصمیم جمعیت اسلامی آماده عمل کردن به دستاتیر است که از جانب جمعیت اسلامی افغانستان خوبی را از دارم.
همچنان برنامه هفتوار هوای تازه را نیز نشر خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بدون همکاری و هماهنگی مشترک جلوگیری از حملات انتحاری دشوار است. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت از اجتماعی که در مرکز فرهنگی تبیان صورت گرفته بود هیچ مسئول امنیتی در جریان نبود. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید فعالیت نهادهای کشفی به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی ضعیف است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
پس از گذشت 2 روز از حمله بالای مرکز فرهنگی تبیان که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، اکنون وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بدون همکاری مردم جلوگیری از این گونه حملات مشکل است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند تدابیر امنیتی اتخاذ شده اما برای جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری به کار مشترک نیاز است. به گفته وی به هیچ مسئول امنیتی در مورد اجتماعی که در مرکز فرهنگی تبیان صورت گرفته بود آگاهی داده نشده بود.
حادثه‌ای که روز گذشته صورت گرفت هیچ گونه هماهنگی با پلیس مربوطه صورت نگرفته بود. این همکاری میتونه ما را در تامین امنیت فوق‌العاده کمک بکنه. متاسفانه حملات انتحاری در امریکا روز صورت گرفت پیچیدگی خود داره. شرط مشکل است که بگوییم که به سادگی موضوع حل میشه تا اینکه ما کار مشترک نداشته باشیم، همکاری نداشته باشیم.
این در حال است که روز پنجشنبه یک حمله انتحاری خونین در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل صورت گرفت که به گفته وزارت امور داخله در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند، در حالی که برخی رسانه ها رقم کشته شده ها را 50 تن و تعداد زخمی ها را 90 تن اعلام کردند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. در مرکز فرنگی تبیان بیشتر جوانان شیعه گرد هم می آمدند. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان در جریان ماه محرم سال روان به خاطر تأمین امنیت مکانهای مذهبی به شمار از جوانان شیعه صلاح توزیع کرد، اما گفته می شود که این طرح نیز نتیجه نداده است. از سوی هم شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند که تا زمانی که ظرفیت نهادهای کشفی بلند برده نشود، جلوگیری از همچو حملات انتحاری ناممکن است. سالم محمد صالح، یک عضو این کمیسیون، به رادیو سودی گفت:
وسانه جنگ با افغانستان که دیر قوی،
اکنون جنگ استخباراتی در افغانستان جریان دارد و تا زمانی که نهادهای کشفی ما قوی نشوند و افراد متخصص در آنجا گماشته نشود، ما نمی توانیم جلوی چنین حملات را بگیریم. به گفته آقای صالح، در کنار تقویت نهادهای کشفی و استخباراتی باید نیروهای امنیتی وظایفشان را به صداقت انجام دهند و مردم هم در این زمینه با این نیروها همکاری کنند.
گزارش بود در مورد این که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بدون همکاری و هماهنگی مشترک جلوگیری از حملات انتحاری دشوار است. شماری از کارشناسان امنیتی اظهار می‌دارند تا زمانی که نهادهای کشفی قوی نشوند، جلوگیری از حملات انتحاری مشکل می‌باشد. آنان اظهار می‌دارند در حالی که نهادهای امنیتی از تدابیر ویژه امنیتی سخن می‌زنند، اما تا هنوز موفق نشدند تا از حملات انتحاری در نقاط مهم جلوگیری کنند. نورالله شایان با یوسف امین زازه مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که با وجود تدابیر زیاد، چرا باز هم حملات تروریستی در پایتخت صورت میگیرد؟ آقای زازه میگوید:
به خاطر از اینکه جلوگیری از همچو اعمال تروریستی و دهشتگردی گرفته شده، نه تنها اینجا باید در مسائل امنیتی و دفاعی کشور تجدید نظر شوه، اونا باید تجهیز شوند، مدیریت درست شوه، مداخلات باید بند شوند، در پهلوی از حکومتداری باید درست شوه، سالم شوه، اینا باید جدی سرشان موازی باید کار شوند و در بود دیگه جهت دیگه رسالت و مکلفت مردم هستند. این خود در خود بالاخره در کل دست با هم یکی میکنن و در مقابل دسایس و دهشتگردی و تروریسم یک مبارزه جدی شده میتونه. وقتی که یکی از این عوامل وجود نداشته باشه، معنی از این است که خلای وجود داره و از این خلا دشمنای ما تروریستا و دهشتگردا استفاده میکنن.
شما قبلا اشاره کردین به تجهیزات. از دید شما بر از اینکه امنیت کابل بهتر تامین شود، چرا به تجهیزات نیاز است؟
ببینید، در کشوری که قانون باید حاکم باشه، وقتی که قانون بالای همه یکسان تطبیق نمیشن، این خودش یک خلای بی‌ثباتی و بی‌نظمی در کشور آماده میسازن. ما قانون متاسفانه بالای همه یکسان در کشور خود، خصوصا در پایتخت، تطبیق نمیبینیم. تجهیزاتی که فعلا داریم وی اکتفا نمیکنه. اگر باز هم در دهی موارد مدیریت صحیح شوند، مداخله در امور امنیتی صورت نگیرند و منصوبی نظامی ما و نهادهای امنیتی و استخباراتی ما تسلیم به فشارها و مداخلات نشن، اینا همه چیز بهانه میگیرند.
ضعف در نهادهای کشفی و استخباراتی چقدر سبب میشه تا اعمال تروریستی در کابل صورت بگیره؟
ضعف در ادارات کشفی و استخباراتی ما بسیار زیاد وجود داره. ما حتی مسائل مخابراتی ما، سیستم حتی تلفونی و مخابری ما، سیمدار و بیسی ما محفوظ نیست.
به خاطر تأمین امنیت هرچی بهتر شهر کابل، شما رای حل در چی میبینین و پیشنهادتان به نهادهای امنیتی چی است؟
پابند به قوانین باشن، از کشور خود دفاع کنن، خدمات ارائه کنن، قانون بالای همه یکسان باید تطبیق کنن و در ادارات امنیتی ما باید یک بررسی شوند.
یوسف امین زازه کارشناس امور امنیتی بود که در مورد عوامل بی‌امنیتی در کابل صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مقام‌های چینایی در دیدار با وزیر دفاع افغانستان در آن کشور وعده دادند که در کار مبارزه با هراس افغانی با کابل همکاری و کمک میکنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که طارق‌شاه بهرامی با همتای چیناییش گفتگوهای مؤثری را در پیوند به افزایش همکاری‌های دو جانبه با مقام‌های آن کشور انجام داده است. شماری از کارشناسان نظامی میگویند اینکه چین یکی از کشورهای قدرتمند در همسایگی افغانستان قرار دارد، از این رو هر گونه همکاری آن با افغانستان سودمند بوده میتواند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طارق‌شاه بهرامی در سفرش به چین در پیوند به چگونگی ایجاد یک لوای سرحدی کوهی در بدخشان با همتای چینوییش گفتگو کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت چین به هیئت افغان که به آن کشور رفته است وعده داده که در کار مبارزه با هراس افغانی با افغانستان همکاری و کمک میکند.
در گفتگوها بر این تاکید شده است که چین با نیروهای امنیتی در بخش آموزش به کمکهایش ادامه می دهد. به بورسیه‌های آموزشی برای این نیروها می افزاید تا شمار زیاد از افسران افغان در چین آموزش فرا گیرند. چین تعهد کرده که در مبارزه با هراس افغانی با افغانستان همکاری می کند.
طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان که در 25 ماه دسامبر سال روان در رأس یک هیئت برای 4 روز به چین رفته است، در کنار گفتگوها با همتای چینوییش با رئیس کمیسیون نظامی آن کشور نیز دیداری داشته است. وزیری میگوید بهرامی از مقامهای چینویی خواسته است تا زمینه ی درمان نیروهای امنیتی را نیز در آن کشور فراهم سازند و در این زمینه از سوی چین نیز وعده داده شده است. گفتنی است که پیش از این چین به هدف تامین امنیت و تلاشی بهتر در 4 دروازه کابل اسکنرهایی را با وزارت داخله افغانستان کمک کرده است. با این همه شمار از کارشناسان نظامی میگویند این که چین در همسایگی افغانستان با یکی از کشورهای قدرتمند در منطقه است، هر گونه همکاری آن کشور در بخش‌های گوناگون با افغانستان سودمند بوده میتواند. باری آرز یکی از این کارشناسان میگوید همکاری چین در بخش نظامی برای افغانستان بسیار مهم است.
بدون شک که کمک چین در شرایط مخصوص برای افغانستان مؤثریت دارد، از این رو که چین در منطقه یک کشور قدرتمند است و امکانات اقتصادی این کشور بسیار است. افغانستان به همکاری های نظامی، اقتصادی و انکشافی چین نیاز دارد.
آرز میگوید به جای آموزش دادن نظامیان افغان از سوی کشورها، بهتر آن است که این نیروها از سوی یک کشور و با سیستم خاص آموزش ببینند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید افسران افغان باید با آخرین پیشرفت‌های نظامی کشورهای مختلف آشنا شوند تا بتوانند در پیشرفت و نبرد در کشور از این آموخته‌ها بهره گیری کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تفاهم‌نامه کمک نزدیک به 48 میلیون دلار میان وزارت معارف افغانستان و یونیسف یا صندوق بچه اطفال به امضا رسید. محمد ابراهیم شینوار، سرپرست این وزارت، روز شنبه هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت که این پول طی سالهای 2018 و 2019 میلادی در چند بخش عمده به مصرف خواهد رسید. از سوی هم نماینده یونیسف که در این نشست حضور داشت به ادامه کمک‌های این اداره با معارف افغانستان تعهد کرد. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
وزارت معارف افغانستان میگوید که این کمک یونیسف در بخش‌های ارتقای ظرفیت، انکشاف نصاب تعلیمی، اصلاح نظام معارف و دسترسی اطفال به خصوص دختران به آموزش با کیفیت به مصرف خواهد رسید. محمد ابراهیم شنواری سرپرست وزارت معارف این سخنان را روز شنبه هنگام امضای تفاهم‌نامه کمک نزدیک به 48 میلیون دلار با اداره یونیسف در کابل بیان کرد. آقای شنواری میگوید این پول در جریان سال‌های 2018 و 2019 میلادی در بخش تقویت و بهبود خدمات معارف به مصرف خواهد رسید.
این پول را در بخش های دسترسی اطفال در نقاط محروم کشور به تعلیم، مساعد ساختن محیط مناسب برای اطفال، توجه خاص به تعلیم دختران و فراهم کردن زمینه آموزش برای آنان و مساعد ساختن زمینه آموزش در حالات اضطراری و اصلاح نظام معارف یونیسف کمک می کند.
آقای شینواری همچنان می گوید آنان برنامه هایی را به خاطر اصلاحات در نظام معارف روی دست دارند. این سخنان در حال مطرح می گردد که در حال حاضر 3.5 میلیون طفل که بیشتر آنان را دختران تشکیل می دهند از رفتن به مکاتب محروم هستند و به اساس معلومات وزارت معارف بیش از 1000 مکتب نیز در سراسر این کشور به دلیل ناامنی ها مسدود می باشد. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است که وزارت های معارف و تحصیلات عالی باید در بخش ارائه خدماتشان کیفیت و معیارهای بالاتر را در نظر گیرند. از سوی هم عدیلا خدر نماینده یونیسف یا صندوق وچی اطفال در افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت آنان به ادامه کمک ها با معارف افغانستان متحد هستند. وی کمک با وزارت معارف را در راستای توانمندسازی این وزارت با اهمیت دانست.
کار ما مشترک با دولت است. پلیسی ما آموزش دختران و ترنینگ برای معلمین زن است و این برای یونیسف و برای اطفال افغان خیلی قابل اعتبار است. من برای شما اطمینان می دهم که پلان کاری ما در مطابقت با استراتژی ملی آموزش و پرورش افغانستان است که توسط حکومت این کشور راه اندازی می شود.
در این حال نادر بلوچ یک تن از اعضای مشان و جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان 16 سال گذشته میلیون ها دلار در بخش معارف از سوی نهادها و مؤسسات بین المللی هزینه شده، اما به گفته وی هنوز هم مشکلات جدی در بخش معارف وجود دارد. آقای بلوچ تاکید می کند تا زمانی که روند مصرف این کمک ها به طور درست نظارت نگردد وضعیت معارف در این کشور بهبود نخواهد یافت.
9-8-7 انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردن سوال کردن
چون یهنن چه گریون دو زدون که کسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ایران در دو روز گذشته شاهد تظاهرات ضد حکومتی و راهپیمایی ها به حمایت از حکومت بوده است. امروز راهپیمایی ها با شعارهای به طرفداری حکومت ایران در تهران و مشهد برگزار شد، در حالی که شهرهای مختلف ایران به روز پنجشنبه شاهد تظاهرات گسترده مردمی با شعارهای ضد حکومت بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
به دنبال اعتراض های بزرگ در چندین شهر ایران، راهپیمایی های سراسری سالانه به حمایت از حکومت این کشور برگزار شده است. به اساس تصاویری که تلویزیون دولتی ایران نشر کرده، یک راهپیمایی در تهران راه اندازی شده و در مشهد اشتراک کننده های راهپیمایی شعارهایی را به طرفداری از آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران با خود دارند. این راهپیمایی ها به یاد بود از پایان آشوب که در پی نزاع انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 میلادی این کشور را تکان داد برگزار شده. بیش از این صدها تن به روز پنج شنبه و جمعه به جاده های شهرهای مختلف ایران برآمده و اعتراضات گسترده ای را به ضد حکومت را اندازی کردند. پلیس ایران حتی پس از دستگیری ده ها معترض در تهران و شهر غربی کرمانشاه به اعتراض کننده ها هشدار داد. ابتدا روز پنج شنبه تجمع های در اعتراض به گرانی مواد اولیه در شهرهای مشهد، نیشابور، شارود و کشمیر راه اندازی شدند، اما دامنه اعتراضات روز جمعه به شهرهای تهران، قم و کرمانشاه کشانیده شد و معترضان بر علاوه شعارها علیه گرانی، شعارهای سیاسی را نیز سر دادند.
آزادی جمهوری ایرانی، آزادی جمهوری ایرانی.
بر اساس برخی تصاویر ویدیویی انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، تظاهر کنندگان ضمن اعتراض به گرانی، شعارهای از قبیل سوریه را رها کن، فکر به حال ما کن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، رضا شاه راحت شاد و چی اشتباهی کردم که انقلاب کردم، زندانان سیاسی را رها کنید و ملت گدایی می کند، آخوند خدایی می کند را سر دادند. رسانه های دولتی ایران از محسن امدونی، معاون ولی تهران نقل کرده که گفته هیچ مجوز برای راه اندازی چنین اعتراض ها وجود ندارد. بیشتر روحانیون ایرانی اعتراضات مردمی ایران را ضد اسلام خوانده و محکوم کردند. به گفته این روحانیون در عقب این تظاهرات امریکا و اسرائیل دست دارد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز واکنش نشان داده گفت که رهبران ایران یک کشور ثروتمند با فرهنگ و تاریخ غنی را به یک کشور سرکش و از لحاظ اقتصادی ضعیف مبدل ساختند که صادرات عمدهش خشونت، خونریزی و هرج و مرج است. وزارت خارجه امریکا از تمامی کشورها خواست تا از مردم ایران و تقاضاهایشان برای تامین حقوق اساسی و پایان فساد حمایت کنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش مسئولیت حملات تروریستی اخیر در شهر سن پیترزبورگ روسیه را به عهده گرفت. روز چهارشنبه گذشته حداقل 14 تن در حمله تروریستی در یکی از بزرگترین شهرهای روسیه زخمی شدند. فرشتن جلالزی با جزئیات بیشتر.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در یک اعلامیه‌ای که اخیراً در خبرگزاری اعماق که وابسته به این گروه دانسته می شود نشر شد، خبر داد که حمله تروریستی اخیر در شهر سنت پیترزبورگ توسط افرادی که با آنها در ارتباط هستند صورت گرفته است. گروه داعش برای ثابت ساختن این ادعا شواهد ارائه نکرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در سنت پیترزبورگ را یک عمل تروریستی خوانده بود. بر روز چهارشنبه در یک مرکز خرید و فروش در شهر سنت پیترزبورگ انفجار صورت گرفت که در اثر آن حداقل 14 تن زخمی شدند. به گفته شهریان سنت پیترزبورگ، در اثر انفجار بمب دست ساخته یا دست ساز، مشتریان فروشگاه و مردم در منطقه هراسان شدند. الکساندر پولیاکوف، سخنگوی کمیته ضد تروریسم در روسیه، بر روز چهارشنبه در مورد انفجار در سنت پیترزبورگ به خبرنگاران گفت: بر اساس تخمین متخصصان مواد منفجره، بمب دست ساخته که اخیراً انفجار کرد قدرت 200 گرم TNT را داشت. بخش سنت پیترزبورگ کمیته ما در مورد تحقیقات جنایی را آغاز کرده است و به ظن اینکه هدف قتل دو یا چند فرد بودند قضیه را بازرسی میکند. بر اساس گزارش ها، این که روسیه در جنگ علیه داعش در سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت می کند، یکی از اساسی ترین دلایلی است که گروه افراطی داعش در آن کشور دست به حملات بمی می زند. این در حال است که قرار است بازی های جام جهانی فوتبال در سال 2018 میلادی در روسیه برگزار شود. برای برگزاری این بازی ها شهرهای مختلف روسیه در نظر گرفته شدند و شهر سنت پیترزبورگ میزبان یکی از بازی های نیمه نهایی خواهد بود. حکومت روسیه در اوایل ماه دسامبر اعلان کرد که 4500 تن از نیروهای امنیتی خود را برای جنگ علیه گروه های تروریستی و شرق میانه، شمال آفریقا و دیگر مناطق تحت خطر تروریسم اعزام کرده است.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید نظریات بعضی از شهروندان کابل را در مورد امنیت این شهر بشنویم.
اسم بنده شیروان شیرزای باشنده شهر کابل. متاسفانه در امی اواخر در مدت امی 4 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه وضع امنیتی کابل اگر بگویم زیر صفر است، شما نخواد باور کنید. سیاستی که دو پهلوانای ما دیگه بگویم سیاستمدارای ما به نبرد انداختند، دیگه ای افغانستان به بحران میکشه. وقتی که شخصا خودم از خانه میبرایم با فامیل خود خدافیزی میکنم، میگم پناهتان به خدا، شما را به خدا سپردیم. به این خاطر که اعتبار نیست، آرام در رای سرک روان است، یک دفعه انتحاری میشه مثل گوسفند، ور نفر خو میکنه.
نادیه، دولت ما هیچ توجه به این نداره. چی وقت شوند که اینا بفهمند که فامیل خود از دست میتن، این احساس پیدا کنند یا که اینا از خودشان باشه که درک کنند. اگر در غیرش اونا درک هم نمیتونند، احساس هم نمیتونند و این وطن به نمی رقم کشیدن از خودشان نیست. دیگر ما هرچقدر که بگوییم او گوش ندارن که بشنوند که ما خواست ما چی است. خواست ما طبعا امنیت است، صلح است.
ما سعید است. وضعیت امنیتی در داخل شهر کابل و چی ولایت هایی که هستن وضعیت امنیتی خوب نیست. وضعیت امنیتی بسیار خراب است. ناامنی است، مخالفین است در داخل، بی ادارگی است، نظم نیست، نظام نیست.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان یک توافقنامه جدید را با کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور در راستای حمایت مالی از روند انتخابات در افغانستان امضا کرده است. یونما امروز در یک خبرنامه گفت این توافقنامه حمایت مالی از پروسه ثبت نام رای دهنده ها را افزایش می‌دهد. مقام‌های محلی ولایت لوگر از کشته شدن 3 تن از طالبان مسلح در ولسوالی برکی برک این ولایت خبر دادند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که ولسوالی اوبه ولایت هرات شب گذشته شاهد درگیری چند ساعته میان طالبان و نیروهای امنیتی بود. به گفته مقام های محلی ولایت هرات، این درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان بالای یک پسته پلیس محلی حمله کردند. از کشته شدن یک طالب و جراحت 3 تن دیگرشان خبر داده شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سال نو میلادی فرستاده گفته است که دیالوگ یا گفتگوی سازنده میان دو کشور برای ثبات جهان ضروری است و یک محکمه در مصر محمد مرسی رئیس جمهور پیشین اسلامگرای این کشور را به 3 سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، محکمه قاهره گفته است مرسی بیش از 4 سال قبل در یک سخنرانی عمومی به قوه قضایی این کشور به هدف گسترش نفرت اهانت کرده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
برای نخستین بار در کابل در مورد وضعیت موجودی کرکت بحث شد. در این بحث بر علاوه کرکت بورد، مقامات فدراسیون های ورزشی شرکت نموده بودند. اشتراک کننده های این بحث تاکید کردند که با وجود مشکلات کرکت در افغانستان در حال گسترش است. نور محمد مراد رئیس اجرایی سابق کرکت بورد و یکی از اشتراک کنندگان این بحث گفت که ورزش نقش مهم در متحد ساختن مردم دارد. این دیالوگ برای یک روز از سوی سازمان ورزشی خبرنگاران افغان برگزار شده بود. قرار است فردا یک شنبه 3 ورزشکار گلف جهت اشتراک در مسابقات آماتور گلف عازم بنگلادش شوند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات به میزبانی بنگلادش 4 روز بعد آغاز می‌گردد. آقای پیمان می‌گوید که در مسابقات آماتور گلف ورزشکاران 6 کشور آسیایی اشتراک می‌ورزند. و در مسابقات لالیگا اسپانیا امشب واتفورد با سوانسی، برونموت با ایورتون، لیورپول با لستر سیتی، چلسی با استوک سیتی، نیوکاسل با برایتون و برونلی با هادرسفیلد به میدان می رود. این مسابقات ساعت 7:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. در مسابقه دیگر لالیگا ساعت 2:30 امشب منچستر یونایتد با ساوثهامپتون رویاری می کند. همچنان در مسابقه شب گذشته لالیگا آرسنال تیم کریستال پالاس را 3 در برابر 2 شکست داد.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد هوای تازه را می‌شنوید که سعدی از زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه حقیقت چیست را داریم با نورالله شایان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
پس از منظور شدن استعفای عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور غنی، جنجالها میان حکومت و آقای نور بالا گرفت. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که انجینیر داوود والی جدید بلخ است و به زودی به کارش آغاز می کند. اما عطا محمد نور و حزب جمعیت اسلامی افغانستان این حکم را قبول ندارند و آقای نور گفته است فیصله برکناریش را تنها حزب جمعیت اسلامی دارد. حزب جمعیت اسلامی نیز به خاطر حل مشکل به میان آمده گفته می شود مذاکرات با ارگ را آغاز کرده است. اینکه چه پیشرفت‌های صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست بان می پردازیم. در این برنامه ذبیح‌الله فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان را با خود داریم. فطرت صاحب عزیز، می خواهیم پرسان بکنم به ارتباط جنجال های اخیر میان عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری، آخرین فیصله چی بوده از جانب شما؟
خب اما قسمی که آگاهی داریم، اخیراً ارگ ریاست جمهوری در اقدام یک جانبه جناب عطا محمد نور به عنوان والی بلخ هستن استعفاشون اعلان کرد و اقدام یک جانبه در مغایرت با اصول توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی قرار داشت. اما او اساس مورد تایید جمعیت اسلامی نیست و جمعیت اسلامی در این راستا موضع‌گیری مشخص خود داشت و جمعیت اسلامی منتظر واکنش ارگ ریاست جمهوری در این راستا است. متاسفانه تا هنوز ما
فطرت صاحب، آقای عطا محمد نور در مورد برکناریش از سمت ولایت بلخ این فیصله را یا این صلاحیت به جمعیت اسلامی افغانستان گذاشت. جمعیت اسلامی تا حال چی پیشرفت‌های در گفتگو با ارگ ریاست جمهوری داشته؟
جمعیت اسلامی مؤخرین اعلامیه خود را صادر کرد، خواستار تجدید نظر در این زمینه شده. وقتی که حکومت افغانستان در این راستا تجدید نظر کنه، شرایط بعدی جمعیت اسلامی افغانستان مطرح میشه که باز روی از او تعهدات را که حکومت افغانستان برای جمعیت اسلامی داشته را باید عملی بسازه، مطابق به همون پیش میرن و تصمیم در حال حاضر از طریق شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان گرفته میشه و جناب عطا محمد نورم مطابق با تصمیم جمعیت اسلامی آماده عمل کردن و دستاتیر است که از جانب جمعیت اسلامی افغانستان او ارائه شد.
شرایط را که جمعیت اسلامی افغانستان به حکومت گذاشته در این زمینه چی بوده؟
عمدترین شرایط تمو تطبیق کامل موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است و موافقتنامه باید تکمیل شود و عملی شود. توزیع تذکرهای الکترونیکی، توزیع عادلانه قدرت، مشارکت سیاسی عادلانه همه جریان ها و هم اقشار مختلف افغانستان، اصلاحات انتخاباتی، آمادگی برای تدبیر لوی جریه قانون اساسی و تغییر قانون اساسی، تمامی مباحث مسائل است که شامل توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است و جمعیت اسلامی هم روی تاکید میکنه.
بله، فطرت صاحب، فعلا عطا محمد نور به ولایت بلخ و به وظیفه‌اش میره؟
آقای عطا محمد نور در حال حاضر به عنوان والی بلخ عملا کار میکنن و تمام صلاحیت های خود به عنوان والی بلخ دارن و رسما امور محوله را پیش میبره و رهبری ولایت بلخ را به دوش دارن.
فطرت صاحب، یک نگرانی یا انتقادی بوده و ریاست جمهوری افغانستان همین مسئله را اشاره کرده که وقت استعفای آقای نور مطرح شد، آقای نور خودش پیشنهاد کرده بود انجینیر داوود که وقت اونا استعفا میتن باید انجینیر داوود به حیث والی بلخ گماشته شود. فعلا چرا در تقابل قرار داره و مخالف تقرری انجینیر داوود است؟
انجینیر داوود برای بخش امنیتی ولایت بلخ به عنوان آمر امنیت ولایت بلخ پیشنهاد شده بود در زمان، اما این گزینه برای ولایت بلخ برای پیشبرد ولایت بلخ مطرح نبود. اما چرا جناب عطا محمد نور مطرح کرده بود در مذاکراتش که به دلیل از اینکه ولایت بلخ ولایت پر دستاورد است در سالها در سالهای مدیریت ایشان و در این حال در شرایط حاضر که از ولایت‌های آسیب پذیر به دلیل از این است که اکثر ولایت شمال افغانستان متاسفانه با ناامنی روبرو هست و ولایت بلخ امنیت نسبی خود داره و نگرانی از این وجود داشته که نشود که اون امنی از سایر ولایت در نبود آقای نور در رأس ولایت بلخ به این ولایت آورده و انتقال داده نشه، پیشنهادشان یا فیصلهشان با جانب ریاست جمهوری بود که شخصی را به مشوره خودشان به مقام ولایت میخوان گماشته شود که بتونه دستاوردها را حفظ کنه و در قسمت تامین امنیت ولایت بلخ هم قادر بوده باشه.
فتره صاحب، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی اخیراً در یک نشست اعلان کرد که موضوع استعفای عطا محمد نور با شخص وی و با رهبری جمعیت اسلامی در میان گذاشته شده بود و پس از توافق جمعیت و آقای عبدالله این موضوع مطرح شده. نظر شما در این مورد چیست؟
فکر کنم دکتر صاحب امو اعلامی جمعیت اسلامی افغانستان را نخوند. اگر قرار می بود جمعیت اسلامی با بر مشوره با اونا این کار صورت می گرفت، خود طبیعی بود که اونا ایجا عکس العمل نمی داشته باشن. حالا عکس العمل و اعلامیه و موضوعگیری از جانب جمعیت اسلامی افغانستان صورت گرفته. جمعیت اسلامی افغانستان یک گروه ده نفری را معین کرده بودند که موظف ساخته بودند که اینا برن با دکتر شب عبدالله ملاقات کنن و دکتر شب بگن که موضوع استعفای آقای نور را با مطابق شرایط مطرح شده باید عملی شد و تعهداتی که در برابر از او بود مطابق باید عمل شد. اما دکتر شب عبدالله متاسفانه پاسخ منفی داشتن به حالت معذف جمعیت اسلامی افغانستان و نپذیرفتن که موضوع در تفاهم با جمعیت اسلامی صورت بگیره. این تصمیم از قبل اتخاذ شده میانه دکتر سید عبدالله و دکتر سید اشرفتنی بوده که خود نشان میده که اینا به صورت سرکی بوده. داری مثلا
آقای عطا محمد نور در یکی از سخنرانی های اخیرش گفته که حزب جمعیت تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده، اما ریاست جمهوری افغانستان میگه که اونا در قسمت توافقنامه تنها با دکتر عبدالله عبدالله معامله کردن، نه با تیم یا با حزب جمعیت اسلامی افغانستان. پس شما چرا از حزب جمعیت اسلامی افغانستان موضع گیری میکنین در برابر حکومت؟
خب فکر کنم یک پاسخ بسیار منطقی نیست چیزی را که اونا ارائه میکنن. دکتر عبدالله به عنوان یک فرد مطرح نبود. دکتر عبدالله نماینده یک جریان سیاسی به نام اصلاحات همگرایی بود که او جریان در انتخابات در برابر تیم تحول ترام که رهبری او را دکتر سید اشرفتنی به دوش داشتن رقابت میکرد. وقتی تقلبات گسترده و گند تقلبات متاسفانه همه فضا را اشغال کرد، آقای جان کلی آمد و با وساطت از اونها حکومت وحدت ملی شکل گرفت و از جانب دیگه ای که دکتر عبدالله نماینده جمعیت اسلامی یا کاندید مورد نظر جمعیت اسلامی بود در انتخابات و دکتر عبدالله با تنهایی خود نرسته که یک توافقنامه را به او طرف امضا کرده باشه. فکر کنم هنوز حافظه تاریخی مردم زنده است و مردم رویدادهای انتخابات را فراموش نکردن. قرار باشه با تنهایی یک فرد بره یک توافقنامه امضا بکنه، خود صادق به جای دکتر عبدالله احمد محمود یک کس دیگه هم میتونست، چرا او کس نره؟ طبیعی است که از آدرس یک جریان معرفی شده بود و رفت توافقنامه را امضا کرد. اینجا سهم جریان ها مطرح هستند. جمعیت اسلامی یکی از جریان های بسیار بزرگ افغانستان، ویراستار حکومت نوین در افغانستان است. بنابراین جمعیت اسلامی افغانستان سهم خود را میخواهد در حکومت افغانستان در سهم خود را داشته باشه و او سهم به نحوی از آدرس جمعیت برای هوادارایش تقسیم شده و تقسیم عادلانه قدرت جزی از مسائل بسیار اساسی است که در سیاست یک بحث مطرح است. من فکر میکنم که آنچه که ادعا میشه یک ادعای وارونه است متاسفانه.
مردم انتقاد دارند که در قانون اساسی افغانستان چنین چیز به صراحت نامده وقتی یک مامور حکومتی از سمتش استعفا میده پس دوباره معامله بکنه با حکومت. نظر شما در مورد این انتقاد یا نگرانی مردم چیست؟
من اولی سوال هم میپرسم که آقا تا هنوز رئیس جمهور با کدام یک از والی های ولایت افغانستان مذاکره کرده؟ با والی هرات مذاکره کرده؟ با والی قندهار مذاکره کرده؟ با کجا اینا مذاکره کرده؟ وقتی که آقای نور آمدن اینا مذاکره کردن به عنوان والی نه، بلکه به عنوان نماینده یک جریان بزرگ سیاسی آمدن اینا صحبت کردن و مفاهمه را پیش گرفتن. خب طبیعی است اینجا برخورد در برابر یک جریان سیاسی است. بحث تنها مقام ولایت بلخ نیست، بحث حجم شخصیت ها و چهره های تاثیرگذار ملی است. متاسفانه که روان از دیر باز به طرف آغاز شده. خب مشکل جنرال عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری چی بود که هنوز را در تبعید نگاه کردن؟ مشکل احمد ضیا مسعود چی بود که متاسفانه او را عزل کردن؟ متاسفانه اینا دیدی بسیار عجیب و غریب در قسمت شخصیت های سیاسی و تاثیرگذار دارن.
بله فتره صاحب، اخیراً عبدالله عبدالله در یک نشست اشاره کرد که برخی افراد تلاش داشتند تا آقای عبدالله از سمت ریاست اجرایی کنار زده شود و خودشان به حیث رئیس اجرایی معرفی شوند. آیا منظورش آقای عطا محمد نور است؟
با من این منظوری را خود از اونا باید توضیح بتنه. ما این تلاش هیچ باید صورت نگرفت. قرار می بود این تلاش صورت نگرفت، جمعیت اسلامی می تانست که نماینده خود را تعویض رو سلطان عبدالله نماینده جمعیت اسلامی در ریاست اجرایی هم فرستاده بودنش، دوباره می تانستن را تعویض بکنن به واسه کس دیگی را بفرستن. اما این تلاش هیچ وقت صورت نگرفت و این تنها تلاش در جهت این بوده که ریاست اجرایی فشار باشه و اینا متوجه شوند که حق خود چگونه حصول کنند از حکومت افغانستان، از ریاست جمهوری هم پنجاست حق خود حصول کنند که متاسفانه ریاست اجرایی این کارایی را نداشتن.
بله فطرت صاحب، بنوان پرسش آخر، حالا که حکومت افغانستان هم تاکید میکنه که انجینیر داوود منعیس والی جدید به بلخ معرفی خواهد شد، آیا شما از موضع گیری تا نقب نشینی خواهید کرد؟
جمعیت اسلامی افغانستان به هیچ صورت از موضع خود عقب نمی نشیند. موضع گیری جمعیت اسلامی افغانستان واضح و صریح هست. در صورتی که حکومت افغانستان به این خواست جمعیت اسلامی پاسخ ندهد، اقدامات بعدی ما حرکت های مدنی گسترده سر تا سر افغانستان هست و این حرکت های مدنی حکومت افغانستان مجبور می شود که تا به تن به تن به خواست ها مطالبات جمعیت اسلامی.
بله خیلی تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. عزیزان برنامه هوای تازه سلام، هر جایی که هستید صحت و سلامت باشید.
در سه ماه زمستان باور من است که میتونیم ما 9 ماه سال معارف میتونیم یاد بگیریم.
من کورس میرم، بعد از او برنامه عمل دارم که چی کارا باید کنم.
برنامه آموزشی را چی به طور آنلاین است و چی به طور آفلاین همیشه دنبال میکنم.
این انسان های با هدف باز میتونن بر خود تنظیم کنن و استفاده بکنن.
جوانان عزیز، قسمی که شنیدید موضوع برنامه این هفته ما استفاده مؤثر از رخصتی های زمستانی یا اینکه چگونه برنامه ریزی نماییم تا که بتوانیم به تفریح و هم به دروس خیش رسیدگی نماییم. به همین اساس میز مدور را ترتیب دادیم و همچنان نظریات محصلین را نیز داریم. همه ساله پس از ختم امتحانات سالانه متعلمین و معاصرین به رخصت‌های ماهانه می روند که این تعطیلات زمستانی فرصت خوبه برای تفریح، استراحت و پیشبرد درس‌های مکاتب و پوهنتون هاست. شماری گفته‌اند که بعضی از جوانان فکر می کنند که این رخصتی‌ها تنها و تنها برای استراحت و بازی‌های زمستانی است، اما معلمین، استادان پوهنتون ها و شمار دیگری از متعلمین و معاصرین به این نظر هستند که بر علاوه تفریح و استراحت، این رخصتی یک فرصت خوبه برای رشد ذهنی اطفال، نوجوانان و جوانان است، زیرا که اکثریت محصلین از ولایات هستند و وقت رخصتی به ولایت خیش می روند و باید از آموخته های خود برای دیگران بیاموزند تا مسئولیت فردی خیش را در مقابل اعضای جامعه ادا کنند و این فرصت خوب است که باید از آن استفاده مثبت صورت گیرد. خب جوانان عزیز، در این قسمت از برنامه میز مدور را ترتیب دادیم که مهمانان این بحث ما ضیاءالحق شمس استاد پوهنتون، عمر شکیب نصیری محصل پوهنتون استاد برهان الدین ربانی و روح الله اول نمره در یکی از مکاتب شهر کابل با ما هستند.
ما در نو ماه بار درس میخوانیم دیگه، زمستان با درس خواندن ما وقت نداریم، زمستان با خوشگذرانی و تفریح خلاص دیگه می خسته میشیم. نو ماه بار که خستگی ما در زمستان باید برایه.
اسمم شجاع الدین است، سال سوم از 15 اقتصاد از کابل. بر علاوه که مثلا نو ما دروس خود وقتی خلاص میکنن امتحانات نهایی خود میتن، راجع به متعلمی نمیشه که وقتی که 3 ماه زمستان رخصتی در پیش دارن، اینها باید هدف را به خود 3 ماه زمستان و خود باید تعیین بکنن. یک هدف اصلیشون باید همین باشه که آمادگی برای صنف بعدیشون داشته باشن و در پلیز میتونن که کورس های آموزشی مثلا لسان انگلیسی یاد بگیرن. تشکر بسیار زیاد.
ا
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه جوانان که روی موضوع رخصتی های زمستانی قرار است بحث کنیم. قسمی که ما نظریات بسیاری جوانان را شنیدیم و میگن که وقتی که ما رخصت میشیم، رخصتی بر زینمی است که ما باید استراحت کنیم، تفریح بریم، ساتیری کنیم. خواستیم که دمی رابطه همراه شما یک چند کلمه بگوییم و بشنویم تا که جوانایی که برنامه ندارن برنامه ریزی کنن برخواد. خب در قدم اول از روح الله جان میخواییم بشنویم که وقتی که خودت از مکتب رخصت میشی مصروف چی کارها میباشی؟
من کورس میرم، بعد از او برنامه عمل دارم که چی کارها باید کنم، درس خود چی وقت تکرار کنم، در سال آینده خود چی وقت بخوانم و دیگر شاید که من شامل کنم خود در امتحان کانکور، چون که امتحان کانکور نزدیک است برای ما، ما باید درس بخوانیم تا که کامیاب شیم. در
حتما کسی را هم در خانم روشن در درس ها بیا کمک میکنی؟
بله همشیرگه که خوردم است که میای پیش ما درس ریاضی میخوانه، چرا که در خانه ریاضی ما کمک خوب است، میای پیش ما درس میخوانه تا که یک چیز یاد بگیره.
تشکر. شکیب جان عزیز، خودت در رابطه چی گفتنی داری؟ میشه که پلان تبر ما بگویی؟ خودت یک محصل هستی، وقتی که از پوانتون فارغ میشی مصروف چی کارو میباشی؟
قطع بیکاری ما صرف مطالعه میکنم و دیگه برنامه آموزشی را چی به طور آنلاین است و چی به طور آفلاین همیشه دنبال میکنم. دمی اوقات بیکاری ما میشه دوستای ما در اوقات بیکاری ملاقات میکنم، چرا که باعث تبادل افکار و نظریات میشه.
بسیار خوب. استاد شمس، چیگونه معلمین و محصلین وقت خود تنظیم کنن تا که استفاده مؤثر از این رخصتی زمستانی که دارن بکنن؟
تشکر. سلام. اول اینکه من خوش هستم که در برنامه صحبت میکنم که در رابطه با وقت و در رابطه با آینده بحث دارن. نکته‌ای که میخوایم در اول بگویم ایست که تمام برنامه هایی که ما در افغانستان داریم بیشترش بگویم تصادفی است یا تحت تاثیر شرایط هست که ما را وادار میکنه تصمیم بگیریم. خوشبختانه یک تعداد جوانا بر اثر نزدیک شدن به سالهای تفاوت بین مکتب و پوهنتون، یعنی بین صنف 10، 11 و 12، به یک نوع پلان میرسن، یعنی فکر میکنن که باید بر سال آینده و دو سال آینده آماده شوند تا در یک استیج دیگه تحصیلات برن، یعنی از تعلیمات به تحصیلات برن، از مکتب به پوهنتون برن. اینا یک پلان میداشته باشن. به نظر ما چیزی که بسیار مهم است در برنامه ریزی، اول فکر این هست که ما از یک منبعی بسیار ارزشمند به نام وقت استفاده کرده بتونیم که در جامعه ما بسیار فکرش نیست، بر ازو برنامه ریزی بکنیم. بعد ازو در برنامه ریزی چیزهایی که لازم است، یک تشخیص لازم است که ما چی میخواییم بر سالهای بعدی، بر پلانهای بعدی ما در زندگی چی است، اهداف کلان ما چی است، اهداف خرد ما چی است. این انسانهای با هدف باز میتونن بر خود تنظیم کنن و استفاده بکنن. مبارزه با موانع هست، ما موانع عرفی زیاد داریم، اگر بتونیم با اینها مبارزه بکنیم، یعنی آدمای باشیم منظم، آدمای باشیم با پلان، هدر نتیم منابع زندگی خود و وقت خود، مثلا روابط ما، رفیقای ما، مثلا برنامه هایی که ما تعقیب میکنیم در زندگی خود ما با رسانه ها، مثلا تفریحات ما، اینها اگر همش برنامه ریزی شده باشن با کمک خانواده ها و کسایی که تجربه دارن، یک برنامه ریزی های داشته باشیم که از 3 ماه زمستان من حیث یک فصلی که مسئولیت رسمی خاصی نداریم و مسئولیت تربیه شخصی خود ما باید داشته باشیم، میتونیم از این استفاده بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم.
تشکر استاد. روح الله عزیز، قسمی که من پیشتر گفتم بسیاری از شاگردان، شاید خودت هم در مکتب متوجه شده باشی، بسیاریشان به این باور هستند، میگن که امی رخصتی که آمده که این رخصتی صرف به خاطر تفریح رفتن است و استراحت کردن است. خودت در این رابطه چی نظر داری؟
بله، طبق نظر که شما گفتین بسیار ایشان دمی فکر هستن و بسیاریشان که در واده رخصتی زمستانی که درس نمیخوانن، حتی در وقت سال تعلیمی هم درس نمیخوانن و باید از این کار پرهیز کنن و باید درس بخوانن و در اوقات رخصتی خود وقت خود هدر نتن، چون وقت بسیار مهم است.
تشکر. شکیب جان، اگر یک جوان تصمیم بگیره که در رخصتی های زمستانی درس های خود پیش ببره و بر دیگران کمک کنه، چی گونه به نظر خودت میتونه که یا خوبتر و بهترتر به دیگران کمک کنه و درس های خودم پیش ببره؟
میتونه یک جوان از چیزایی که آموخته، البته در مو سال تعلیمی، میتونه ایمی دانش خود به دیگران انتقال بده، به همسن و سالای خود، به نوان خود، از ایمی دانشی که فرا گرفته و یا ای کورسایی که تعقیب کرده یا دنده از اندوخته های خود با دیگران شریک بسازه، به خاطر از اینکه اونا هم یک چیز از اینا استفاده کنند.
تشکر. استاد، شما را شاگرده هستن، محسنین هستن، وقتی که زمستان میشه به رخصتی میاین یا از علاقه زیادتر به هر کورسی که پیش آمد ثبت نام میکنن، مثلا کورس الجبر میگیرن، نقاشی میگیرن، خطاطی میگیرن، ولی متاسفانه نمیتونن، فشار درس سرشان زیاد میشه، نمیتونن که همیشه به طور منظم و به صورت درستش پیش ببرن. این شاگرده چی گونه برنامه ریزی کنن، چی گونه وقت خود تنظیم کنن؟
برنامه ریزی های تصادفی ای وزیت میکنم. وقتی یک متعلم می چندین مضمون انتخاب میکنه در زمستان که بخونه، این نشان میده که علاقه داره که یاد بگیره. این خوبی است، واقعا افتخار میکنیم. اما مشکل در برنامه ریزی است. از کجا حل میشه؟ به نظر من بهترین جایش خانواده است. بر 10 روز، یک هفته، 15 روز یا 20 روز، یا میتونن اگر بر دوامدار، بسیار خوب میشه. روز 1 ساعت یا نیم ساعت با اعضای خانواده، با اطفال و جوانان، نوجوانان، با دخترها و بچه‌ها با هم گپ بزنیم. بالاخره آهسته آهسته در این گفتگوهای چند روزه معلوم میشه که کی کدام چیز علاقه داره. ما کسایی که دیدیم از صبح تا شام درس میخوان و آماده هستن که روز ادامه بدن. در 3 ماه زمستان باور من است که میتونیم ما 9 ماه سال معارف میتونیم یاد بگیریم. به چند دلیل. یک دلیلش این است که ما معمولا در خانه میباشیم، بیرون نمیبرایم. در تابستان معمولا پراکنده میباشن همگی. اگر کاری تیمی و جمعی را برای یادگیری در خانواده ها شروع بکنیم، از 1-3 ماه زمستان هم در کورس ها هم در خانواده میتونیم 1 سال 9 ماهه تعلیمی را استفاده بکنیم.
تشکر بسیار زیاد. شکیب جان، خودت به صفت یک محصل، محصلینه که در کابل آمدن به خاطر درس و وقتی که رخصتی میشن پس دوباره یا به ولایت های خود میرن، خودت بر ازیا چی نظر داری، چی پیشنهاد داری که وقتی که یا به ولایت های خود میرن چی کارا را باید انجام بدن تا که از اون چیزایی که آموختن استفاده درست کنن خودشان و چهار اطرافشان، نفرایی که هستن؟
در قدم نخست، اینا زمانی که از شهر البته به طرف ولایت خود میرن، پس اینا در قدم اول خوب اقارب و دوستان خود بخواین ملاقات کنن و از نزدیک ببینن با خاطر تحکیم ساختن سنت خانوادگیشان، و بعدا میتونن امی دوستا و اقاربشان که از اینا خورتر و چی بزرگتر است، و چون در خود ما میفهمیم و شاهد هستیم که در ولایات البته در قریه و قصبات مردم سطح سوی علمیشان نسبتاً پایین تر است، اینا میتونن مراکز آموزشی را ایجاد کنن و یا تدریس کنن تا اونا هم سطح سوی از اونا را هم به وجه اصلا بالا برن.
تشکر. خب روح الله عزیز، در اخیر برنامه قرار داریم صرف نظر یا پیشنهادت برای جوانا و متعلمین بگو.
نظر ما همیست که در اوقاتی که بیکار هستن ازشان خواهش میکنم که لطفاً برنامه عمل داشته باشن، که برنامه عمل خیلی مهم است در زندگی انسان. هر کارش باید طبق عملش باشه، طبق برنامهش باشه، بدون از اون نمیتونه کار خود درست دقیق انجام بدن. اوقات بیکاری خود صرف درس کنن.
بسیار زیاد تشکر. خب استاد شمس، در اخیر برنامه میخواییم نظر و پیشنهاد شما را بشنوم.
تشکر میکنم. من پیشنهاد میکنم اولا به مسئولین دولت در رأس، به غیر جمهور و بعد از او تمام اعضای خانواده که در جامعه افغانستان زندگی میکنن، بیایید بر سال آینده و بر فرصتی که ما امسال پیش رو داریم به شکل عمومی و جمعی جهاد یادگیری را اعلان بکنیم، و همه ما به خاطر ای که یاد بگیریم، چه خرد و چه کلان در هر جایی که هستیم، تلاش بکنیم به خاطر یاد گرفتن. هر کدام ما هر چی امکانی که در زندگی خود ما داریم، هر فرصتی که داریم، او را سرمایه گذاری بکنیم به خاطر یادگیری و کمک بکنیم که فرهنگ یادگیری در تمام ابعاد زندگی ما بیشتر شود، تا مشکل خود ما را خود ما از طرف پایین حل کرده باشیم.
تشکر از اینکه تشریف آورده. شنونده های عزیز رادیو آزادی، در اخیر به این نتیجه می رسیم که رخصتی های زمستانی فرصت خوب برای ارتقای ذهنی، کسب علم و دانش و وقت مناسب برای آماده ساختن سال جدید تحصیلی و تعلیمی است، و امیدوار هستم که جوانان هم از معلمین و هم از محصلین از این رخصتی استفاده عظیمی کنند و قسم برنامه ریزی نمایند که بتوانند هم از بازی های زمستانی لذت ببرند و همچنان دروس خیش را هم به گونه درست آن پیش ببرند. با امید موفقیت‌های هرچی بیشتر جوانان، تا هفته آینده خدا نگهدار شما.
چو قلبم تاجک از جانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم چشمم هزاره باشد عذر بکم توانم چشمم هزاره باشد عذر بکم توانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم روحم مزار باشد از پکتیا روانم بازوی من شمالیست تخار تاج فرقم هم مردم هراتم چون خون در